انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده تان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش گروه های تروریستی در افغانستان و کشته و زخمی شدن چندین نفر در اثر برفکوچ در کنر. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سفر گلبدین حکمتیار به تهران گفت رفت و آمد چهره‌های افغانستانی به ایران امر تازه‌ای نیست و تهران به طور منظم میزبان چهره‌های مختلف افغانستانی است و برای اینکه پایگاهی برای گفتگوهای بین الافغانی باشیم ادامه می‌دهیم. و درباره سفر اتباع افغانستان به ایران و امکان تمدید روادید آنها نیز اظهار داشت با یک معضل جدی روبرو هستیم. در بازه زمانی که افغانستان با فضای ناآرام به سر می‌برد، با حضور همسایگان در مرزهای خود مواجه هستیم. بسیاری غیرقانونی به ایران وارد شدند و تلاش کردیم چه آنهایی که قانونی و غیرقانونی وارد شدند در وضعیت مناسب در ایران حضور داشته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد مشکلات زیاد است، چون ایران میزبان چند میلیون بیجا شده افغانستانی شده و هیچ کمک قابل توجهی از نهادها و سازمانهای بین المللی رو به رو نیستیم و برغم ای که وضعیت سخت و دشوار اتباع افغانستان میدانند و تلاش کردیم که ویزاها را تمدید و حضور اونا را تسهیل بکنیم، ولی چند صد هزار اتباع افغانستان از پاسخگویی یک نهاد و اداره و سازمان خارج است. ولی تلاش خود را کردیم و همه تلاش را میکنیم که افغانستان مناسب فضای شود که افغانستانی ها با غرور در کشور خودشان زندگی محترمانه ای داشته باشند. تیم تحلیلی پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی نوشت که بازگشت طالبان به قدرت نگرانی‌هایی را درباره تبدیل افغانستان به پناهگاهی امن برای تروریست‌های بین المللی به وجود آورده. در 29مین گزارش این تیم درباره داعش، القاعده و افراد و نهادهای مرتبط آن آمده، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه طالبان اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت تروریست‌های خارجی در کشور انجام داده وجود نداره، بلکه گروه‌های تروریستی نسبت به هر زمان دیگری در زمان اخیر در آنجا آزادی بیشتری دارند. گزارش می‌افزاید که شاخه شبه قاره القاعده همچنان در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار، نیمروز، پکتیا و زابل حضور دارد و شماره اعضای آن در افغانستان حدود 200 تا 400 جنگجو است. در ادامه گزارش با ادعای حضور گروه‌های تروریستی مستقر در آسیای مرکزی در افغانستان آمده، سفارت‌های آسیای مرکزی مستقر در افغانستان با نگرانی مشاهده کردند که چندین رهبر این گروه‌ها آزادانه به کابل سفر کردند و طالبان طبق گزارش‌ها ترجیح می‌ده که این گروه‌ها را به عنوان واحد‌های نظامی متمایز در ارتش تازه تأسیس خود بگنجاند. تیم تحلیلی پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد اضافه کرد که تروریست‌های آسیای مرکزی با استقبال از به قدرت رسیدن طالبان منتظر به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی آنها هستند و معتقدند که پس از آن برچسب تروریست از آنها برداشته شده و طالبان به آنها پناهندگی و گذرنامه می‌دهند. اما وزارت خارجه طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. این وزارت امروز اعلام کرد که گزارش‌هایی را که در آن شواهد، اسناد و مدارک وجود ندارد، به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند. طالبان با رد گزارش سازمان ملل متحد افزود که این گروه تعهدات خودش را در توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کرده انجام داده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده بکنه و از این رو از دیگر کشورها نیز چنین توقعی دارم. وزارت خارجه طالبان همچنین خاطر نشان کرد که حکومت این گروه به عنوان یک نظام مسئول با استفاده از امکانات و فرصت‌های موجود نقشی مثبت در امنیت و ثبات افغانستان، منطقه و جهان ایفا خواهد کرد و امیدوار است سایر طرف‌ها از جمله شورای امنیت این حقایق را درک و اظهارات مسئولانه انجام بدهند. خب ساعتی قبل تماسی داشتم با جناب آقای محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی افغان، و همین بحث را با آقای محسنی مطرح کردم. بحث این که گزارش سازمان ملل متحد نشان میده که تروریست‌های خارجی به صورت آزادانه در افغانستان دارن رفت آمد میکنن، اما از اون طرف طالبان این مسئله را تکذیب کردن. خواستم که آقای محسنی ارزیابی ایشان را بیان بکنند.
مناسبات طالب ها با گروه های فراملیتی در افغانستان یک روابطی با پیشینه 30 ساله در افغانستان است. به همین اساس ازدواج های اتفاق افتاده، شراکت های اتفاق افتاده و یک نوع درهم تنیدگی با پیشینه طولانی میان اینها وجود داره. ممکن است چون مراوداتی وجود داشته باشه، هرچند تکذیب طالب ها ممکن است او جنبه واقعی موضوع را برملا نسازه، اما نگاه غربی ها به قضیه افغانستان و به خصوص طالب ها توأمی با فشار و ملایمت و تهدید است. این گزارش از جانب شورای امنیت است که یک نهاد معتبری بین المللی است و موازاتی که مذاکره و گفتگو با اینها به یک مسیر درست در حرکت نیست، موضوعات دیگری مطرح میشه برای اعمال فشار. به نظر می رسد که با وجود این که طالب ها از یک مناسبات با گروه های فراملیتی مثل القاعده برخوردار هستند، اما این گزارش ها در راستای مذاکراتی است که با طالب ها جریان دارد. یک جانب مذاکره، جانب دیگر فشار و بیان موضوعاتی که ممکن است به عنوان یک تهدید علیه طالب ها مطرح شوند.
حتی گزارش های هست و در این گزارش سازمان ملل متحد روش تاکید شده که تروریست های آسیای مرکزی منتظر هستند که طالبان به رسمیت شناخته شوند و بعد واژه تروریست از روی اینا برداشته شود و حتی طالبان به اونا پناهندگی و گذرنامه بتن. سوال ای آقای محسنی که اصولا این کار در نهایت به ضرر خود طالبان نخواهد بود با توجه به مناسباتی که به هر حال در جهان حاکم هست؟
مشکلی که طالب ها دارن یک دولتی منظم و برخوردار از سلسله مراتب نیستند. مشکلی از اینا همین است که گروه های متعددی هستند، مراکز متعدد قدرت وجود داره و هر کدام ممکن است مناسبت های مستقلی با شبه نظامیان غیر افغان داشته باشند. ایغورها از مثال هایی است که حضور گسترده میان طالب ها دارند. ازبک های افراطی ازبکستان در میان اینها حضور دارند و حتی گفته میشه که اتباعی از چچن و دیگر مناطق آسیای مرکزی حتی عضویت رسمی گروه طالب ها را داشته باشند. البته تثبیت این موضوع با بوازه رسمی طالب ها قدر دشوار است، چون با انکار و رد این موضوعات مواجه میشیم. اما دنیا به خصوص کشورهای مؤثر منطقه که دغدغه و نگرانی امنیتی پیرامون افغانستان دارند، این موضوع را با جدیت زیر نظر دارند، به خصوص چین که به عنوان یک کشوری تا حدودی همسو با طالب ها مطرح است، نسبت به این پدیده و این مسئله فراملیتی در افغانستان یک نگرانی عمیق داره. این موضوعات به نظر می رسد که تا زمانی به یک حل اساسی نرسه و بحث خلع‌سلاح اینها و استرداد اینها به کشورهای مطبوعشان اتفاق نیفته، ممکن است حتی شناسایی اتفاق نیفته. و اگر شناسایی هم اتفاق بیفته، بعید است که طالب ها آزادانه نسبت به اینها با یک دید نظامی به قضیه نگاه کنند.
خب اصولا اصلا میتونیم امیدوار باشیم که این مشکل به شکلی حل شود؟ که خب به نظر میرسه یک مشکل بسیار جدی هم هست. آیا در طالبان اراده‌ای وجود داره که بحث گروه های تروریستی را از خودشان مجزا بکنن و با اینا برخورد بکنن؟
در مواضع، در پیمان ها و در او قرارداد دوحه‌ای که با آمریکایی ها دارن چنین تعهدی را طالب ها سپردن، اما توانایی طالب ها نسبت به این موضوع زیر تردید و ابهام است به این موضوع که توانایی اینها برای مهار اینها با توجه به پیشینه مراوداتشان تا حدود زیادی دشوار است و ممکن است اگر اقدام علیه اینها صورت بگیرد به یک چالش امنیتی علیه خود طالب ها تبدیل شوند. این موضوع یک موضوع بسیار پیچیده و خطیری است. ممکن است به زودی این مسئله به یک راه حل اساسی نرسند تا زمانی که یک مساعی جمیله هم از کشورهای منطقه و هم یک اراده قاطع برای یک دولت واقعا ملی در افغانستان ایجاد نشود، حل موضوعات بعید به نظر میرسد در این فضای آشفته موجود در افغانستان.
خب با شرایطی که بحث حکومت فراگیر هم مطرح هست و طالبا اعلام میکنن که حکومت ما فراگیر هست ولی جامعه جهانی را نمیپذیره، او طرف بحث حقوق بشر مطرح هست، بحث حقوق زنان مطرح هست، در کنار اینا اگر بحث گروه های تروریستی هم اضافه شود که برخورد با اینا در داخل افغانستان صورت نگیره، وضعیت به رسمیت شناسی طالبان را خیلی پیچیده نمیکنه؟
مهمترین مرحله ای که طالب ها با او مواجه هستند و تا هنوز یک جدیت لازم به خرج ندادن، بحث ارتباط اینها با گروه های فراملیتی و افراطی در افغانستان است. این مسئله به یک مسئله حاد امنیتی برای بسا کشورهای مختلف در افغانستان مطرح است. موضوعات دیگری ممکن است به عنوان یک مسئله پیرامون رسمیت یابی طالب ها مطرح شود، اما او دغدغه اساسی که مطرح است حضور گروه های مختلف در افغانستان، توانایی طالب ها در مهار اینها و همچنین اراده و نیتشان برای خالص الله و برای استرداد اینها به کشورهای مطبوعشان است. این تردیدها به نظر می رسد که برای طالب ها تا حدود زیاد جدی گرفته نمی شد، در حالی که یک مسئله و موضوعی بسیار اساسی و مهمی است. تا زمانی که این مسائل حل نشود، گام عملی برداشته نشود، من فکر می کنم که راه برای رسمیت یابی طالب ها نه تنها هموار نیست، بلکه به خلق چالش ها و تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد. نگرانی امنیتی یک موضوعی است که بی‌اعتمادی را به وجود میاره، دغدغه بیشتری امنیتی را به وجود میاره و باعث میشه که در یک فضایی که اطلاعات دقیق و عینی وجود نداشته باشه، اقدامات ریدس گرفته شده از جانب برخی کشورهای منطقه و جهان که ممکن است با واقعیت‌ها منطبق نباشه، اما تبعاتش تبعات ویرانگر برای افغانستان و منطقه باشه.
تحلیلی بود از جناب آقای محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با بحث گروه تروریستی که این روزها در داخل افغانستان فعال هست و واکنشی که سازمان ملل متحد نشان داده و تکذیبیه‌ای که به هر حال طالبان در ارتباط با این موضوع داشتند. اما خبری را خدمت شما عرض بکنیم که مولا عبدالحق وسیق، رئیس اداره اطلاعات طالبان، در سفر به پنجشیر با علما و متنفذین این ولایت دیدار کرده و گفته که با مشکلات این ولایت رسیدگی میشه. اداره اطلاعات طالبان در بیانیه گفته که عبدالحق وسیق ضمن سفر به پنجشیر با علما و متنفذین و شخصیت های ای ولایت دیدار و گفتگو کرده. اداره اطلاعات طالبان افزوده که در این نشست درباره وضعیت امنیتی پنجشیر و مشکلات ای ولایت با مردم گفتگو انجام شده. این سفر در حالی انجام شده که برخی منابع گزارش کردند که صبح امروز صدای انفجار و تیراندازی در ولایت پنجشیر شنیده شده و گفته میشه که کاروان اینا با کمین مخالفان طالبان روبرو شدن و درگیری های با وجود آمده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمی خاوری و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما و وقتتون بخیر.
خب آقای خاوری، ما در خدمت شما هستیم. میخواییم که آخرین جزئیات و آخرین خبرها را در ارتباط با سفر مولا عبدالحق وسیق به پنجشیر بشنویم.
دقیقا مولا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت سرپرست طالبان صبح امروز میخواست به پنجشیر سفر کنه و از وضعیت پنجشیر میتونم نماید که در مسیری را در دهکده پاندره ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر کاروانشان با ماین جاساس شده مقابل میشه و بر میخوره و بعد سرای شیلک هم شنیده میشه. منابع محلی در پنجشیر از کشته شدن 8 سرنشین یک رینجر خبر میتن که گویا ماین جاساز شده با همون رینجری که شامل کاروان آقای واسق بوده و به سمت پنجشیر در حرکت بودن صورت گرفته. اما منابع رسمی از حکومت سرپرست طالبان یا سخنگویان حکومت سرپرست در قسمت تلفات جامانده از این انفجار چیزی نگفتن. خبرگزاری هم که منتشر کرد آقای واسق بر از اینکه اونجا با کمین سر میخورن موفق میشن که به پنجشیر بره و با بزرگان پنجشیر در بخش های مختلف دیدار و گفتگو بکنن.
بله آیه خاوری، مشخص نیست که این ماین‌گذاری که صورت گرفته آیا از طرف مخالفان طالبان بوده یا ای که احیانا ماین‌هایی بوده که از قبل باقی مانده باشه؟
نه خیر، ماین که انفجار کرده از قبل جاگذاری نشده به دلیل از اینکه مسیر عام بوده و بعد از حکومت طالبان، بعد از شکل گیری حکومت طالبان در افغانستان به هزار بار بیشتر از این مسیر عبور و مرور را گرفته و کاروان حکومت طالبان و سران حکومت طالبان از این مسیر دوامدار میگذشت. اما این ماین جدید جاسازی شده، مشخص نیست که سوی چی گروهی است و هیچ کس هم تا هنوز این حمله یا این ماین‌گذاری را به عهده نگرفته. اما دیدی گروه طالبان بیشتر بر افراد جامانده از جبهه مقاومت است که هنوز در پنجشیر و در بخش های از کوههای پنجشیر مستقر هستند و کار میکنند.
بله، برخورد هایی که صورت نگرفته احیانا در بعد از انفجار با مردم محلی از طرف طالبان؟
من از تلفات افراد ملکی دقیق خبری نیست و اغلبا که تلفات نباشه باشن به دلیل اینکه در یک بخشی از دشت انفجار صورت گرفته، ولی تیراندازی صورت گرفته، نوارهای ویدیویی هم از این تیراندازی منتشر شده در صفحات اجتماعی که بعد از اینکه انفجار به کاروان آقای واسق صورت میگیره صدای تیراندازی از سمت طالبان شنیده میشه و مشاهده میشه. ای که طالبان به سمت کی شلیک کردن هم مشخص نیست، ممکن بله. در اونجا افرادی وجود داشته که طالبان بالاتون مشکوک شدن. بنابر هر شکلی صدای تیراندازی هم دوامدار در حد 15 دقیقه شنیده میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما.
ممنون از شما،
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در ارتباط با سفر ملا عبدالحق وسیق، رئیس اداره اطلاعات طالبان به پنجشیر و درگیری که در اونجا اتفاق افتاده و انفجار ماینی که در گزارش‌های خاوری هم به این مسئله اشاره شد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه در حوزه‌های مختلف استفاده بفرمایید، از جمله این که برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت هست، میتونین که مجدد استفاده بکنین. اگر برنامه‌ای رو نشنیدید میتونین اونجا بشنوین، یا اگر برنامه‌ای رو شنیدید و میخواین مجدد بشنوین روی سایت هست و همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. انعکاس. وزرای امور خارجه چین و پاکستان در رابطه با وضعیت منطقه به ویژه بحران انسانی افغانستان تبادل نظر کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته با وانگی همتای چینی خود در رابطه با وضعیت در حال تحول منطقه و بحران انسانی در افغانستان رایزنی کردند. در رابطه با افغانستان طرفین با تمجید از نقش مهم 6 کشور همسایه در مورد اجماع منطقه گفتند که در انتظار نشست بعدی که قرار است در چین دایر شود هستند. وزرای خارجه دو کشور همچنین بر هماهنگی نزدیک دو کشور برای ترویج صلح، ثبات و توسعه افغانستان و اتصال منطقه‌ای توافق کردند. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرده که دیدارهای نخست وزیر عمران خان با رهبری چین شتاب تازه‌ای و مشارکت استراتژیک دو جانبه می‌دهد و راه‌های جدیدی برای همکاری و توسعه راهرو اقتصادی چین پاکستان فراهم خواهد کرد. گفتنی است که شاه محمود قریشی نخست وزیر پاکستان را در سفر به چین همراهی می‌کند. بر اثر سقوط بهمن یا برفکوچ در کنر در شرق افغانستان 20 نفر متاسفانه جان خودشان را از دست دادند. مسئولان محلی طالبان در ولایت کنر اعلام کردند که بر اثر برفکوچ در ولسوالی دانگام از توابع ولایت کنر 20 نفر جان خودشان از دست دادند که 815 نفرشان از زیر برف بیرون کشیده شدند. مسئولان محلی گفتند که تلاش‌ها برای بیرون آوردن اجساد باقی مانده از زیر برف ادامه داره. خب قبلا هم بر اثر سقوط بهمن در بدخشان در شمال شرق افغانستان چندین نفر کشته شدند. وزارت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اوایل ماه جاری اعلام کرد که بر اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله در بادغیس، سیلاب و برفکوش در هفته های اخیر در افغانستان 38 نفر جان باختند و 54 نفر دیگر زخمی شدند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای شینواری همکار ما در داخل افغانستان و میخوایم که در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم، جزئیات تازه در ارتباط با برفکوچ در کنر و تلفاتی که وجود داره و آیا تغییراتی هم در تلفات ایجاد شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. همونطوری که شما گفتین مولوی نجیب الله حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر برسانه های خبری گفته است که حدود 35 تن از باشندگان ولایت کنر که قصد رفتن به کشور همسایه پاکستان از راه‌های قاچاقی داشتن و از راه ولسوالی دانگام می‌خواستن وارد اون مناطقی اون طرف خط دیورن شوند که در مسیر را برفکوچ بالای اینها آمدن و در نتیجه این برفکوچ به گفته رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر 6 تن از این رویداد جان سالم بدر برد و به اون طرف خط دیورن رفتن و نو تن مجروح شدن که برگشتن توسط تیم‌های نجات اونا زنده نجات داده شدن و حدود 12 تن دیگر اجسادشان به دست آمده که به خانواده هایشان تسلیم داده شده و یک جسد هم در او طرف حصار که طرف اصلی نظامی پاکستانی در اونجا کشیده شده افتاده که تلاش گیرن داره تا او جسد هم به دست بیاید و با خانوادهش تسلیم داده شد. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر افزود که این افراد با استفاده از تاریکی و آلودگی هوا که از نظر پوسته های امنیتی نظامین پاکستانی که در امتداد امی حصار وجود دارن قصد رفتن به او طرف داشتن که به زیر برفکوچ و توفان گیر ماندن. باشندگان مناطق مرزی افغانستان بعد از آن از راه های قاچاقی قصد رفتن به کشور پاکستان را دارن که از راه های قانونی پاکستان موانع جدی ایجاد کردن و با بدون ویزا و پاسپورت به هیچ کس اجازه رفتن به پاکستان داده نمیشود.
بله خب آقای شینواری، این که بدون ویزا و پاسپورت نمیشه رفت که خب یک بحثیه، اما سوالیه که آیا صدور ویزا این روزها ویزای پاکستان با مشکل مواجه هست که مردم مجبور شدن از طریق قاچاق به سمت پاکستان حرکت بکنن؟
بالا زم که در افغانستان طالبان به قدرت رسیده است، پاکستان صدور ویزای به گونه فیزیکی را متوقف کرده و به یک مدتی ویزاهای آنلاین صادر میکردن و اون ویزاها تنها مشخص با کسانی بودن که از سوی کشورهای غربی که در افغانستان بودن و اینجا اتباع و خانواده های همکاری اونها در افغانستان بودن و خارجی ها قصد تخلیه و بیرون کشیدن اونها از طریق پاکستان و یا افغانستان را داشتن و اونها سفارت پاکستان در کابل ویزای آنلاین صادر میکردن و دیگه اتباع افغانستان تا هنوز صدور ویزای پاکستان آغاز نشده و مردم با مشکلات جدی روبرو هستن. چند روز قبل تعدادی از افراد باشندگان ولایت ننګرهار که برای کار کردن به پاکستان رفته بودن و هیچ گونه اسناد قانونی نداشتن و پاکستان به اونها از راههای قانونی اجازه برگشت به افغانستان را نمیدادن. از یک راه قاچاقی در ولسوالی بهبالای ولایت ننګرهار وارد این طرف خط دیورن شده بودن که اونها نیز زیر بازکود شده بودن و بعدا اسنادشان سوی باشندگان منطقه از برق کشیده شدن و به خانواده هایشان تسلیم داده شده بودن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خدافظی میکنیم.
تشکر از شما. سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ارتباط با سقوط بهمن یا برف کوچ در ولسوالی دانگام ولایت کنر که متاسفانه تعدادی جان خودشان را از دست دادن و این هم خب متاسفانه از مشکلاتی است که در داخل افغانستان وجود دارد در کنار همه مشکلات دیگه‌ای که هست. مسئولان محلی در بدخشان از شیوع بی سابقه بیماری سرخک در این ولایت خبر دادند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت محلی بدخشان گفته که در دو ماه گذشته 74 کودک در پی شیوع بیماری سرخک در ولسوالی کوفا با کوهستان این ولایت جان باختن. به گفته ای وی بیشتر کودکانی که به بیماری سرخک مبتلا شدند زیر سن 5 سال هستند. به قول معزالدین احمدی این بیماری در بدخشان به شدت در حال گسترش است و از نهادهای امداد رسان برای جلوگیری از گسترش بیشتر این مرض خواستار همکاری و اقدام فوری شد. محمد یما سروش یکی از پزشکان بدخشان درباره علل شیوع سرخک گفت که در مرکز این ولایت هم کودکان زیادی به بیماری سرخک مبتلا شدند. به گفته وی روزانه کودکان زیادی برای درمان به مطب مراجعه می کنند. سروش افزوده که علائم این مرض تب، لرزه و دانه های سرخ رنگ در بین کودکان است. کودکانی که به این مرض مبتلا شده باشند پس از مدتی بی اشتها و بیهوش می شن و سرانجام جان خودشان از دست میتن. گسترش بیماری سرخک نگرانی های مردم را هم در بدخشان برانگیخته. شماری از ساکنان ولایت بدخشان میگن با وجودی که تمام مراحل واکسین برای کودکانشان تطبیق کرده اطفال اونا به این بیماری مبتلا شدن. گفتنی است که با سرد شدن آب و هوا احتمال شیوع سرخک در بیشتر ولایت ها وجود داره و این بیماری ساری هست که بیشتر کودکان مبتلا میشن و متاسفانه جان خودشان را اینطوری از دست میتن. خودش از دردسرهایی است که در داخل افغانستان وجود داره. همه دنیا دارن واکسیناسیون سرخک را انجام میتن، کمتر میبینیم که کودکی به سرخک مبتلا شود، کودکی به خاطر سرخک جان خودشان را از دست بده. اما در داخل افغانستان خب در بسیاری از نقاط بحث واکسیناسیون رعایت نمیشه، انجام نمیشه، مردم چندان توجه نمیکنن به بحث واکسیناسیون. اخیراً که خب بحث‌های مختلفی در ارتباط با واکسین مطرح میشه که اینها مضر هست و اینها عوارض جانبی داره و اینها مشکل ایجاد میکنه. همه اینها باعث میشه که واکسیناسیون در داخل افغانستان درست انجام نشه و هم کمبود امکانات، هم کوتاهی هایی که در دولت مردان وجود داره، هم بحث فقر فرهنگی که متاسفانه در داخل افغانستان وجود داره. و از همه بدتر این بحثی بود که اینجا اشاره کردیم که دارن میگن ما تمام مراحل واکسین را برای کودکان ما انجام دادیم، واکسین را تطبیق کردیم، اما همچنان کودکان دارن سرخک میگیرن و جان خودشان را از دست میتن. انشالله که توجه جدی شود، انشالله که خدا به همه ما رحم بکنه، به نظر اینطوری بهتر میرسه. خب این خبر بهداشتی را خدمت شما عرض کردیم که بسیار هم دردناک بود و در کنار او یک خبر دیگر خدمت شما عرض بکنیم که خیلی خوب انجام میشه در نقاط مختلف افغانستان، به نظر در نقاط مختلف دنیا عرض میکنم، و به نظر میرسه که در افغانستان همچنان این مسئله هست. در حکومت پیشین خیلی بود، حکومت جدید هم به همین سمت میره که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از روز جهانی مبارزه با سرطان در نشستی در کابل بزرگداشت به عمل آورد. این بزرگداشت ها خب برگزار میشه، خیلی خوبه، اما در کنارش باید خیلی از اقدامات صورت بگیره که در خبر قبلی شما کاملا متوجه شدید که کودکان ما جان خودشان را به خاطر بیماری سرخک که در همه دنیا کنترل شده از دست میده، اما از او طرف از یک مسئله صحی داریم بزرگداشت به عمل میاریم. محمد حسن قیاسی، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این نشست گفته که سالانه در افغانستان 40,000 نفر به بیماری سرطان مبتلا میشن و از این میان حدود 16,000 تا 20,000 نفر جان خودشان از دست میدن متاسفانه. معین پالیسی و پلان این وزارت گفته که سالانه در جهان بیشتر از 44 میلیون تن به بیماری سرطان مبتلا میشن که این رقم در افغانستان به 40,000 تن میرسه. او بیان کرده که در مراکزی در ولایت های هرات، کابل و بلخ در راستای مبارزه با این بیماری مراکزی ایجاد شده. پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که بیماری سرطان در افغانستان رو به افزایش است و پس از بیماری های قلبی سرطان ها بیشترین قربانی را از شهروندان کشور میگیرند، که باز خبر دردناک دیگه بود که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم و ایره هم میدانیم که یکی از مهمترین عللی که باعث ایجاد سرطان در افراد مختلف میشه بحث استرس هاست و مردم افغانستان سال هاست که دارن در استرس زندگی میکنن. این روزها استرس های خیلی بیشتری را دارن، ناامنی ها را داریم، فقر اقتصادی را به صورت بسیار بسیار جدی داریم، بحث حکومت را هم داریم که وضعیتش نامعلوم هست و اصلا قابل پیشبینی هم نیست که چه اتفاقاتی در ارتباط با بحث حکومت پیش خواهد آمد. از او طرف سوء تغذیه هم که وجود داشته باشه، تغذیه سالم هم که نباشه و فقر فرهنگی هم در حوزه بهداشتی وجود داشته باشه و عده‌ای هم تبلیغات سوء در زمینه مسائل بهداشتی در نقاط مختلف در داخل افغانستان انجام بتن، همه اینها دست به دست میده و طبیعتاً بیماری هایی مثل بیماری سرطان افزایش پیدا خواهد کرد و میدانیم که این بیماری ها کشنده است. اگر زود تشخیص داده نشود شانس کشندگیش خیلی بالا میره و در داخل افغانستان وقتی امکانات نیست، وقتی توجه نیست، وقتی هیچ چیزی در داخل افغانستان وجود نداره، اینایی که مبتلا به سرطان میشن عاقبت خوبی برشان پیشبینی نمیشه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده مواظب خودتان، مواظب اطرافیانتان، مواظب خانوادهتان، مواظب جامعهتان باشید، حداقل در حوزه بهداشتی مراقبت های بیشتری از خودتان انجام بتین که گرفتاری کمتری داشته باشید. بحث کرونا هم که این روزها بحثش داغ هست و بدون مراقبت های خود شما عزیزان شنونده هیچ توقعی و هیچ عرض کنم که امکاناتی در داخل افغانستان وجود نداره که بتونه شما رو کمک بکنه در راستای مبارزه با بیماری ها. امیدواریم که همیشه سالم و سلامت باشین، جانتان جور باشه، صحتمند باشین و هیچ وقت هیچ بیماری سراغ شما نیاید در کنار همه مشکلاتی که وجود داره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگه عرض می‌کنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.